أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون هما یکذب کبعد بالدین علیس الله به احکم الحاکمی. حضرت صادق علیه السلام می فرمان که کتاب الله عز و جل علا اربعت اشیا، کتاب خداوند عز و جل بر چهار بنیان و شیء است، علل عباره و علل اشاره و لطائف و الحقایق. کتاب خدا بر عبارت هست، همین که ما به حمد الله میخونیم و میفهمیم، معنیای آیاته که میفهمیم، معنی عبارات رو میفهمیم. و اشاره میفرماد کتاب خداوند علاوه بر این معانی ظاهری یه چیزهای دیگه هم داره که همون با واژه اشاره خودمونم تو فارسی تا حدی میفهمیم. حالا تو خود بحث شاید مشخص بشه که چی میخوایم بگیم. یکی دیگه هم بعد ادامه روایت هست و لطائف. پس کتاب خدا بر عبارت هست و بر اشارت هست و بر لطائف. و الحقایق چارو میشم حقایق. بعد میفرمان فل عبارت للعوام، مردم عادی خب عبارت مال اوناست. خدا در قرآنش جملات رو به فکر و زبان مردم آورده است، میفهمند و زندگی میکنند و بهشت هم میرن. عبارات قرآن خیلی مهم است، ولی میفرماد که قرآن محدود به عبارات نیست. فل عبارت للعوام ول اشارت للخواص. ولی یه چیزایی هم در این قرآن هست، خدا با ما گفتگو میکنه به شرطی که ما خواص باشیم، باید روش فکر کنیم چی منظوره. پس معلومه که قرآن محدود به این معنای ظاهریش نیست. خدا که برای ما سخن آورده است، این سخن فقط برای عوام نیست، چیزهایی تو دل همین کلمات هست که اینها به چیزیست بالاتر از این ظاهر کلمات. حالا اشارات را اینجوری بگیم. پس فل عبارت للعوام ول اشارت للخواص ول لطائف للاولیا. گفتیم چهار رکن داره دیگه، لطائفی هم دارد که دیگه اونا بالاتر از اشارات هست. می فرماد اونمال اولیای الهی است. یعنی پس این قرآن برای اولیای الهی هم که اومده هست چیزی بالاتر از این ظاهر و اون اشارات داره، لطائفی است که اولیای الهی می فهمند و می یابند. والحقائق للانبیاء، تازه این قرآن چیزهایی داره این کلام خدا که آوردست به سوی انبیا و انبیا هم خب متوجه میشن. خب حالا این رو از این جهت بابش باز کردم که حالا اولیاء الهی رو که ما اصلا ادب باید نگه داریم بگم نه، اما که اصلا اونجا ها نباید خودمون رو جا بدیم. انبیا هم که معلومه، اما آیا طبق خود همین روایت که مثلا می فرماد سلمان و ملنی یا ابازر یا مقداد اینها جز خواص نیستن؟ ائمه یه دیره ندارد که خواص باشن؟ آیا جوانای آخر الزمانی ما جز خواص حساب نمیشن؟ تصور بنده اینه که شواهد قرآنی و روایی هم داریم که اتفاقا آخر الزمانی ها متوجه بیشتر میشن از منظور بالاتر از عبارت. حالا ما انشاءالله اگه خدا توفیق داد این سوره مبارکه تین رو میخوام از دو پایگاه با همدیگه در میون بگذاریم، یکی پایگاه عبارات قرآن که بسیارم مهمه، که تقریبا در این متن از المیزان بیشتر کمک میگیریم. مرحوم علامه خیلی تلاش داشتن که قرآن را در حد عبارات تفسیر کنن، بلد بودن. نظرشون این بود که اول باید قرآن در این حد فهم بشه که متوجه باشن کلام چقدر متین و عمیقه. بله، به ندرت من دیدم تو المیزان که یه مرتبه بحث اشاراتم بکنن، نه اینکه بناشون این بود از که فعلا باید در متن جامعه قرآن فهمیده بشه. قرآن تازه وقتی فهمیده بشه میفهمیم که عجب یه جاهای دیگه هم میتونه ما رو ببره. خب میفرمان که این قسم ها رو نگاه کنین به ظاهر دیگه، و تین و زیتون، قسم به انجیر و زیتون، یا باز به فرمایش علامه قسم به کوه تین و کوه زیتون که در دمشق و در بیت المقدسند و محل ظهور انبیا بودند. بلدید اینا را، عبارات قرآن را آدم وقتی یاد گرفت دیگه همون اندازه است. اون اشاراته که هرچی یاد گیره نه بازم باید جلو بره. خب بعدم قسم به طور سینین بلدید، یعنی همون محلی که پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام با خدا تکلم داشتن. و هذا البلد الامین هم که بلدین، اشاره به مکه معظمه است که محل وحی محمدی صلوات الله علیه و آله. و حالا بعد از این چهار حالا میگوی این قسم ها، این قسم هایی که خود اگه و تین و زیتون دوتا بگیریم، طور سینین هم یکی، حاضر بلدم میشه چهار تا. بعد یه موضوعی رو با ما در میون میگذارد خداوند، داریم ظاهر آیات رو با هم بحث میکنیم، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حقیقت اینه که انسان را در یه قوام احسن، احسن یعنی دیگه از اون بالاتر نمیشه، میفرماد انسان را در یک قوام احسن، یه تعادل که بالاتر از اون نمیشه خلق کردیم. خیلی دقت دارن علامه طباطبایی که تو دل این آیه آیات بعدی برامون روشن میشه. من خلاصه جملات ایشون رو میخونم. میفرمان محققا انسان را در قوامی احسن آفریدیم، به طوری که همه آن شرایطی که قوام انسان به آن مربوط است را به او دادیم تا صلاحیت عروجی بس رفیع را داشته باشد با حقایقی جاودانه در جوار پروردگارش، سعادتی خالص از شقاوت، زیرا مجهز به جهازی شده که میتواند علم نافع کسب کند و مقام اعلا به دست بیارد. میخوام اینجا را به هنوز تأکید دارم که چرا حضرت رب العالمین میگه آقا این انسان را ما در جایگاه و قوام و بنیان خیلی بالا که بالاتر از اون نمیشه خلق کردیم، باید با هم روش فکر کنیم. خب حالا میفرماد ثم ردد ناه اسفل سافلین، حالا همین انسان رو ما، یعنی ما یعنی عالم ملکوت نظام الهی، تا پایین ترین پایین ترین ها، عجیب است اونجا گفت احسن تقویم، نه تقویم حسن، احسن، اینجا هم نگفت اسفل، اسفل سافلین، به تعبیر علامه طباطبایی یعنی حتی بیشتر از بسیاری اهل جهنم، چون اهل جهنم که همه چون تو اسفل سافلین نیستند که، جمله علامه اینه. پس ما همین انسان را که در بهترین تقویم آفریدیم به مقام پستی برگرداندیم که از مقام اهل عذاب هم پستر است. این چه پدیده ای؟ چرا همچی باید بشید انسان؟ الا الذین آمنوا، خب مگر خب اونایی که اهل ایمان باشن، عمل صالح باشن، فلهم اجر غیر ممنون. من در عربی یعنی چیز پایدار غیر منقطع. بفرماد خب مگر اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، تو کجا؟ تو همین صحنه احسن تقویم تا اسفل سافلین، انگار یه چیزی باید پیدا بشه تو دل این صحنه که اون انسانی است که ایمان میاره، عمل صالح انجام میده، فلهم اجر غیر ممنون، برای اونا یه پاداشی است پایا ناپذیر غیر مقتوع. حالا اینا رو گفت و گفت و گفت، حالا یه مرتبه میگه فما یکذب که بعد بدین. ببینید اینجا دیگه خطاب هر انسانی است که قرآن داره باش حرف میزنه. فما یکذب که، چت شده، چی شده از تو را که تکذیب میکنی بعد این قضیه، بعد از این صحنه ای که برای خودت و جایگاه خودت در عالم داری؟ دین را، دین گفتیم که عموما به معنای همون روز جزا هست. بعد یه سوال از ما میکنه، میگه آخه اگر که تو بخوای بگی که جزایی در کار نیست، نشونه اینه که خدای عالم خیلی داور دقیقی نیست که فرقی نمیذاره بین بد و خوب. خب تو خودت از خودت سوال کن، آیا احکم الحاکمین تر از خدا هم میشه فکر کرد؟ دقت کنین، علیس الله به احکم الحاکمین، آیا جز اینست که خداوند داورین ترین نحوه داورین رو در میان دارد؟ داریم گفتیم با ظاهر قرآن، خب خیلی خوب آدم میتونه با همین ظاهر قرآن از ما میپرسه که تو خود داوری، تو که نمیتونی بگوی که این عالم خالق نداره. خب هرچی هم که به این عالم نگاه کنی که میبینی که یک انضباط بی نهایت دارد، یا سبو یا خممه یا قدح باده کند، یک کف خاک در این میکد زایع نشود. خب اینه که میشه فهمید، چیزی نیست که اصلا میگن علت این که علم میتونه پیش بینی کنه، چون میدونه این آدم حساب داره. اصلا اینجور نیست که بگون خب یه بار آبا 100 درجه در شرایط متعارفی به جوش میاد، یه بار مثلا 40 درجه، نه، یه انضباطی در تمام اجزای عالم هست. خب حالا این خدایی که نظام عالم را این چنین احسن و محکم آفریده است، ما از خودت ای انسان سوال میکنیم که مگر همین خدا که احکم الحاکمین است میشه که بی تفاوت باشد نسبت به خوبان و بدان؟ باز من جمله علامه طباطبایی را میخونم، آیه 7 میفرمان ای انسان، انگیزه ای که تو را واداشته که جزای روز قیامت را تکذیب کنی چیست؟ آن هم بعد از آن که میبینی شما را دو طایفه کرده، طایفه ای به سوی اسفل و سافلین برگشتند و طایفه ای که پاداش داده شده اند، یعنی عده ای بر فطرت ماندن، عده ای از فطرت جدا شدن. آیا نباید بین آن دو گروه فرق گذاشته شود و نتیجه زندگی آنها یکسان نباشد؟ بعد می فرمان علیس الله به احکم الحاکمین، ایشون می فرمان مگر نه این است که حکم خدا فوق هر حکمی است و هرگز دوچار بطلان نمی شود و حکمت اقتضا می کند با آن دو نوع انسان یک طور برخورد نکند، چون احکم حاکمین است و لذا بهانه ای برای تکذیب معاد نیست. به نظر من همین آیه را، همین سوره را به همین نرمی اگه با بشر در میون بگذاریم، با خودش اگر در میون بگذارد مسئله را، نمیتونه که نسبت به یک حیاتی که باید جواب انتخابهاش رو بده بی تفاوت باشه. یعنی فرض اینه که در همین ظاهر آیه هم بشر میتونه به این فکر بره که خب ما در نسبت با اعمالمون نهایتاً چی میشه؟ با همین، با زبان نرم آیات میشه که فهمید که نه، یک ابدیتی هست و ما باید که حالا که مجهز شدیم به بنیان احسن تقویم یه صلوات بفرستیم. حالا که به احسن تقویم خودمون را میبینیم قرار گرفته ایم، حالا بیشتر شرح باید بدیم انشاءالله. خب حالا پس نمیشه که ما این آمادگی ها را ضایع کنیم و بعدم با خودمون که روبرو میشیم بی تفاوت باشیم. خب نه، حتما اول از خودمون سوال میکنیم که میگن نفس لوامه که تو قرآن قسم میخوره، سر همین قسم میخوره، میگه مگه با خودت که روبرو میشی خودت هم محاکمه نمی کنی؟ لوامه نمیگو چرا و چرا؟ خب این چرا و چرا و همواره ادامه ده. چرا ما وقتی که یه مرتبه به یه کسی توهین کردیم حقش رو ضایع کردیم، کاری به دین خدا و پیغمبرم نداشته باشیم، بالاخره با خودمون که روبرو میشیم میگم چرا همچی کردیم؟ خب معلومه است پس یه بنیانی داریم که نسبت به اون این کارمون را نمیتونیم بپذیریم. اونجا میفرماد همین رو تو در ابدیت هم باش روبرو میشیم. در نگاه جنابش عبدالرزاق کاشانی که عرض کردم کتاب ایشون که خب مورد نظر حضرت امام و اینام بوده است، حضرت امام میفرماند العارف الکامل القاشانی، یه وسعتی داشته است. ایشون میاد و سعی میکنه این طرف آیات رو بگیره، یعنی طرف اشارات رو بگیره. خب سوالش اینه که مگه خود امام صادق نفرمودن که ما باید علاوه بر عبارات قرآن که میخونیم و میفهمیم ببینیم به چی میخواد اشاره کنه؟ تا اینجاش فهمیدید که خب به همین تین، به همین زیتون، یعنی این غذاهایی که مفیده برای شما و این زندگی که شرایطیست که شما بتونید زندگی کنید، تو دل همین نظام عالم انسانم خلق کردیم. ببین دارم هنوز ظاهر آیات رو میگم، ببین چطوری این عالم با یک انضباطی دارد اداره میشه و پیامبرم براش آوردن به نام موسی، پیامبر آخرین هم آوردن. پس انسان حتماً روی حسابی یه آمادگی هایی دارد. احسن و تقویم ها دارم میگم. جناب کاشانی میگه که خب حالا اگر بیان سیر آیه را از اول تا آخر رو انسان ببریم، خودش هم میگه، میگه من بیشترین تلاشم اینه که تفسیر انفسی بکنم. انفسی یعنی بیارم دلایل دارین دیگه، چون قرآن بچه انفسی داره، بچه آفاقی داره. این آیات با جان من منو میخواد در میون بگذاره. چی میگه؟ میگه تین، دقت کردی، انجیر دانه داره ولی حسه نداره، و زیتون حسه داره. میگه خب نمیشه بگیم که دارد به قضیه از انسان اشاره میکنه. تو رفتیم تو اشارات ها که تو کسرت ها را تبدیل به یه وحدت میکنی. در انجیر دیده پری دانه است اما یه چیزه، زیتون دو چیزه، یه پوسته داره. شما انجیر رو نمیخوای حساشن بگو من حساشن نمیخورم، نمیخوام اون قسمت بقیه شم میخوام، اما زیتون ها باید این کارو بکنیم. میگه نمیشه بگیم که قصه تین یعنی قصه انسان، چون ببینید بعد میگه لقد خلقنا الانسان، یعنی آیه 4 را نتیجه این 4 تا بگیرید. میخوام روش با هم فکر کنیم. بالاخره جوانای ما خیلی آمادگی دارن برای اینکه بپرند. میگه قسم به تین یعنی قسم به بعدی از انسان که کسرتها را به یک کل وحدانی فکری عقلی تبدیل میکنه. این وجه از انسانه، قسم به وجه انجیری انسان. وجه انجیری انسان چی بود؟ که کسرتها، مثلا شما میان گاهی میگو من عبرت کردم، تجربه دارم، 100 مورد دیدم این نتیجه شد. یعنی جزئیات را تبدیل به چی کردی؟ به یک کل. یعنی شخصیت کلی انسان که به تعبیر خودش معانی کلی را در عین انتزاعیات انسان به یک فکر کلی میرسه، که وقت انسانی که افکارش کلیات دستشه، خب انسانیست که شخصیتش بالاتر از انسانیست که این مرغا را دیدین یا خروسا را، مثلا اینا خیلی تو آینه مثلا خروسه که تو آینه است میزنید اونا، بعد دوباره میزنیدش، اگه 10 بار میزنیدش یخته فکر نمیکنید که بابا یه جمع بندی بکن که بابا این همون خروس خودتی و نتیجه هم بگی فایده نداره. نمیگن فقط در جزئیات متوقفن، خیلی حیوانا در جزئیات متوقفن. انسان بودی دارد که این جزئیات رو تبدیل به کل میکنه. وقت چطوری انسان انجیر قوت میده به این بدن؟ میگه اتفاقا شخصیت شما هم با اون اندیشه کلی و معانی کلی یه قوتی میگیره که آدم های سطحی عموما نمیگیرن دیگه. آدم های سطحی عبرت نمیگیرن، نمیتونن از مجموعه تجربیاتشون یه نتیجه کلی بگیرن. میگه که انجیر نظر به وجهی از شخصیت انسان است که جزءها را در یک هویت کلی قرار میده و خداوند دارد به اون وجه انسانی انسان قسم میخوره، که جای قسم هم دارد، چه یک چیز بزرگی است در شخصیت انسان. بعد میفرماد که وزیتون یعنی همون جزئیات حسه داره، جمع نمیشه. 100 تا انجیرا 100 تا زیتونه کنار هم بذاری آخرش 100 تا زیتونه، اما انجیر 100 تا دانش هم که کنار هم بذاری یه انجیر است، 100 تا دانه نداریم اونجا. میگه برای همین قسم خورد به وجه کلی و معانی کلی وچه انسان و معانی جزئی وچه انسان. خب میگه خب حالا و تور و سینین و هازل بلد الامین، این دوتا میگه خب انسان یه تور سینین هم داره. تور اشاره به کوه توره در صحرای سینا، داریم اشارات یکی یکی میگیم. خب کوه چی کار میکنه؟ کوه همون برآمده ارض است به جنسی که به سوی هواست، به سوی بالاست. میگه خب مگه انسان علاوه بر اون فکری که انجیریه و کلیات را به یه وحدانی میرسونه، جزئیات هم به یک حالت بالای حالت خیال نمیبره؟ شما وچه تور سینینه دون چی شد؟ داریم همه را انفسی معنا میکنیم، ما عنایت بفرما. شما کربلا که داشتین قدم میزدید به سوی کربلا از نجف یا از هر جایی، الان پیش شماست، الان اون قدم ها پیش شما نیست، اما اومده بالا در خیال شما، از بدن شما یک کوهی برافراشته شده است به سوی بالا. این وجه تور سینین شماست. دوباره حالا رفقا میرن تو فکر این حرفا چیست فلانی میزنه، دوباره برگردن به روایت حضرت صادق. بالاخره این قرآن علاوه بر ظاهرش اشارات هم داره یا نداره؟ تا اینجا رو با هم رفیقیم. این که اینا که مرحوم بگو عبدالرزاق میگه همیناست یا همینا نیست، پا خودش، ما نظرات ایشون میگیم به عنوان یه نمونه از این که عجب اگه امام صادق میفرمان این قرآن یک اشاراتی هم داره برای خواص، پس معلومه است یه جور دیگه هم باید نگاه کرد. آیا این که گفته از تور سینین اشاره دارد، تعبیر خود قیصری هم میخونم میفرماد فهمی است که معدن حس و خیال است که از عرض بدن بلند میشود مانند کوها. ترجمه شو دارم میگم، میگه یه بالاخره شما الان این فهمی که داشتید قدم میزدید به سوی کربلا، احوالات خوشی داشتید، ذکری میگفتید، سطبه میخوردید، میخوابیدید، بلند میشدید، اینا الان پیش دونست یا نیست؟ پیش شما، پیش شماست، اما از کجا بلند شده است؟ از همین حرکات شما بلند شده است. پس از عرض بدن یه فهمی سراغ شما اومده که این فهم، فهم تور سینای شماست، فهم خیالات شماست. حالا بعدیش رو بخونیم ببینیم چی میشه. و هاذا البلد الامین، میفرماد که شما یه مکه هم دارید. امین یعنی چیزی که امنه، بلد امین یعنی شهری که امنس، پایدار میمونه، چیزی خراب نمیشه. قلب شما با خیال شما چه فرقی میکنه؟ در خیالات مطالبی که در این گاهی میره یه خیال دیگه میان، اما قلب مطلبی که میگیره دیگه شخصیتش میشه، پایدار میشه. میگه بلد امین مربوط به نسبت انفسی انسان است به اعتبار قلبش. چرا؟ چون مقام قلب، مثلا شما اینکه یاد خدا به قلبتون برسه، به قلبتون برسه، میبینید دائم داری، هیچ وقت نمیشه که از دست بره. در خیالات یه چیزی یادتون میاد، ممکنه بره یکی دیگه بیاد جاش. میگه قسم خورده است به وجه انفسی شما به اعتبار قلبتون. میگه خب حالا این انسان که این ابعاد رو دارد، سوگند و سوگند که این را ما خیلی متعادل خلق کردیم، در قوام و تعدیل، در یه شخصیت خاصی که در تعادل محض است، معنی کرده است. میگه خب شما اون چهار تا آیه رو، چهار تا قسم رو ربطش بده به این آیه، که پس عجب انسان این انسان یه چیز عجیبی است. چطوری عجیب است؟ در تعادل محض است. حالا میخونم عین جمله را. میفرمون از اون ور یه بدن دارد که میخواد همش بخورد آ بخوابد، از اون ور یه خیال داره، تخیلات داره، از اون ور یه فکر داره، از اون ور یه قلب داره، از اون ور کلیات رو داره. این که تونست از همه اینا به طور متعادل جمع بشه، این احسن تقویمه. احسن تقویم یعنی احسن تعادل. فرشته فرقش با انسان همین جاست دیگه. فرشته که در تعادل نیست که بین نمیدونم جمع ازداد باشه، از میل به بدن تا میل به فطرت الهیه. ولی انسان رو ایشون میگه که خداوند در احسن تقویم قرارش داد. انسان واسطه بین دو جهان است و تعادل خلق و خلق است و از این جهت در اعدل مزاج و اکمل نو و افضل فوق است. یعنی این که انسان خیلی بالاتر است، هوش بعضی از بلدین دیگه حیوانا از ما بیشتر است. مرحوم شیخ بهای ظاهرا یادم رفته از کدوم بزرگیه که میگه که بعد رفتیم توی تو صحرا که داشتیم در سفری میرفتیم، دیدیم که ما یه جا هوا خوب است و اینا، خواستیم بخوابیم. بعد اون آسیابونه گفت که حاج آقا تشریف بیارین توی آسیابون، آسیاب بخوابیم. آسیاب چیه محله؟ گفتیم که برای چی؟ گفت امشب بارون میاد. شیخ بهایی از اهل نجومه، گفت نگاه کردید همه چی هست غیری فضایی بارونی، محلش نذاشتیم. اون نصف شب دیدیم که در از گفته بود آسیابونه که نصف شب منو بیدار نکنی، یا من نصف شب منو بیدار میکنی، منم در رودوا نمیکنه با. بالاخره شیخ ده بارونه جدیه در رو میزنه بابا میکنه با. میگه چی تو شد کجا فهمیدی؟ میگفت هر وقت بارون بیاد این سگه میاد توی آسیا. سگه میفهمیدیم شب بارون میاد. صلوات بفرست. ولی هیچ وقت ما سگر نمیگویم اعدل مخلوقات. به نظرم دقت خوبی داشته است که آدمیزاد طرف معجونیست کس فرشته سرشته و از حیوان گر رود سوی آن شود به هزان، گر رود سوی این شود که هزان. بد نیست این حرف. بحث ما تا اینجا اینه که چرا خداوند ما را اینجوری با خودمون در میان گذاشته است که این آیات قرآنی اومده است و بسم الله خواستم اومده است که چون بحثش شده بود من تکرار نکردم. اما بسم الله یعنی این الله به نور رحمان رحیمی اومده است. حالا این نور رحمان رحیمی داره به شما میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان را در یک تعادل کامل قرار دادیم، احسن کامل هم کمه، اکمل قرار دادیم. نتیجه این میشه که خب حالا این انسان را در این تعادل کامل که قرار دادیم متوقفش نکردیم در اونجا. یک شخصیتی بهش دادیم که ظلمات را میشناسه، نورم میشناسه، جمع بین ایناست، تونسته این دو اینا را کنترل کنه. حالا فرستادیمش در اهل اسفل سافلین. ربط این دو تایه خیلی مهمه. با خودش هم میگه، میگه ثم رددناه اسفل سافلین. ما این انسان را در پایین ترین پایین ها قرارش دادیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ایشون باید در مقابل این ظلمات خودش را پیدا کنه. این چی؟ عظمت آیه اینجاست، عظمت سوره، که انسان ها متوجه باشن که آقا جان بنا نیست که شما در ظلمات و مشکلات و سختی ها نباشید. اگه شما را بدون نداده بود اون قوام احسن را، خب در ظلمات گرفتار ظلمات می شدید، نمی فهمیدین که چیزی دیگه هم هست. خیلی حوصله کنید، حالا هرچی شد میگم امشب. من نظرمه که این آیه پنج میخواد ببخشید سمردد نه آیه پنج میخواد بگه که تو اگه میخوای بزرگ بشی از اینجا بزرگ میشی. خودتونم میگین دیگه، میگین کسی بزرگ میشه که از پایین بتونه بیاد بالا، اگه همون بالا بود بزرگ نبود، اگرم پایین بود ولی راهی به سوی بالا نداشت بزرگ نبود، اگر که پایین بود ولی بالا را نمیشناخ نمیتونست بره. ببینین انسان شناسی قرآنی را چقدر عجیبه، میگه که نه، این انسان تمام ابعادش ابعادی است که پرداخته شده است و ساخته شده است تا به یک تعادل عالی برسد. حالا که این تعادل عالی را داره، به تعبیر علامه طباطبایی، اگر بر همین فطرتش بخواد بمونه این موفقه، ولی کجا میشه بر فطرتش بمونه؟ بیاد در اسفل سافلین، بیاد در پایین ترین جای ممکن که گرفتار نون و آب و کینه و دشمنی و دزدی و هر چی بدی بگوی دیگه، تو اسفل سافلین هر چی بدی بگون بیشتر از اون. حالا میگه که این انسان اول اینا بپذیره که دومده است تو اسفل سافلین، مشکل دنیای مدرن دقیقا اینجاست که قبول نداره که این دنیا در جای خودش جهنمه. حضرت امام تو این کتاب خوب آداب و صلاتشون میگن که این دنیا در ذات خودش جهنمه. ما هم که بهمون گفتن روز قیامت از پل صراط رد میشید، بعد گفتن این پل صراط توی جهنمه، فی بطن جهنم. خب بنابراین کیا از پل صراط رد میشن؟ اونایی که این آتش خاموش کرده باشن، اگه نه گرفتار آتش میشن. کیان؟ اونایی که در متن جهنم به سوی بهش رفتن. بهش که پروانه، بهش اون تطواست. ما باید از پل صراط به سوی بهش بریم، بعد بهش دو از پل صراط اگه بخواید رد بشید، پل صراط فی بطن جهنم، داخل جهنمه، نه رو جهنمه. خب بعد امام میفرماد این یعنی این که شما تو دنیا باید بتونید از این دنیا عبور کنید، اما تو دنیا، اگه تو دنیا نباشید که صراطی نی، صراط مال کسی است که تو دنیاست ولی دنیا جذبش نمی کنه، به سوی بهش میره. با خستتون میکنم، ولی این خودش برای خودتون نکته داره که همطور که ما در این دنیا باید که دنیا را لمس کنیم ولی ازش عبور کنیم، در قیامت هم خرم آتش را لمس میکنن. بعضیا اونچنان نورانیان که خاموشش میکنن. ائمه فرمودن که ما از پل صراط رد شدیم در حالی که خاموش بود. بعضیا داریم که مثل برق خاطف میرن، سریع میرن. بچهای شهدا، شهدای عزیزی ما، اینا هم از همین جهنم رد شدن، اما سریع رد شدن. بعضیا داریم 700 سال طول میکشه تا رد شد. حالا این چه معنی میده؟ هم طور مردن میرن زمون بسا. یه روز دختر طرفدار انقلاب، یه روز میشن طرفدار بی بی سی، دوباره میگن عجب غلطی کردین، نمیدونم دهه فجر میشه دختر آدم میشن دوباره بعدش، اما آخرش میرن. حالا خوشا به حال بازن. بعضی هم اصلا صراط ندارند. کیان؟ اونان که همین که به دنیا آمدن قربونی دنیا رفتن، اصلا تو صراط نیستن. عرایز داشتیم اون قدیما که بعضی رفقا صراطی هند، یعنی دارن میرن. اگر هم اشتباه میکنن، تو روایت داریم که همینطور که دارن میرن، یه مرتبه این پاشون لغزش میکنه تو جهنم، یه خود میسوزن میکشن بالا. این همون چیه؟ اینه که رفتن سر زدن که یه پولی بیشتر تو بورس گیرشون بیا، دیدن که نشد. بعد دوباره خب عجب غلط کرد، یخته میرن جلو دوباره یه جا دیگه فریبشون میدن که آقا مثلا اگه این به قول آقای آره 6 ماه تعبیر قشنگی داشت آقای رحیم میگن میگن 6 ماهه میلیاردر میشی، که خب یعنی بری دزدی کنی، اگه نه هیچ وقت میگن کسی 6 ماهه که میلیاردر نمیشه، که معلومه دعوتتون میکنن به دزدی ولی اسمش دزدی نمیذارن. خب این دوباره اون پاش افتاد توی دوباره میکشه بالا یخت میره، بالاخره میره. بچه های ما رو هم رفته بر همینم من اصرارم اینه که باید اون صراطی بودن همدیگه را درک کنیم. بگذاریم حالا اینجا بازم باید روش فکر کنید رفقا، این اسفل سافلین چرا ما را آورد اینجا؟ اگه نمیورد که ما نبودیم، فرشته بوده. اگرم که بمونیم که میشیم ترامپ. جای عجیبی ما را قرار دادن. خدا انشالله کمکمون کند که در دل این آتش بتوانیم نورانی بشیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن را با همه عبارات و اشارات و لطائف و حقایق بر قلب مبارکش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در محضر قرآن از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.